بدونیم که 30 کشور متقاضی محصولات ما هستن و الان 15 کشور میبرن. دیگری که این مرکز ملی یون درمانیه برای درمان سرطانه، ظرفیت پذیرش 1200 بیمار در سال رو خواهد داشت. این هم نصبش تقریبا داره تمام میشه. تجهیزاتش یکی از مدرن‌ترین مراکز یون درمانی جهانه که ما هفتمین میشیم در دنیا.
افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرده او به هر سر شاخی طرف میکنه.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبود پیش از تو. در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. ای برارنده سپهر بلند، انجم افروز و انجمن پیوند. آفریننده خزاین جود، مبدع و آفریدگار وجود. سازمند از تو گشت کار همه، سازمند از تو گشت کار همه، ای همه وافریدگار همه. به نام او که هفت آسمان قائم به نگاه اوست. درود بر شما اهالی ادبیات و فرهنگ، روزگارتون خوش، دلتون گرم و جانتون دور از گزند رنج و بیماری باد. عزیزان همراه، امروز در ققنوس ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالروز درگذشت علی اکبر خان دهخدا، ادیب و لغتشناس، به شما عزیزان تقدیم میکنم. ققنوس امروز رو با نظامی آغاز کردیم و با علی اکبر خان دهخدا پی میگیریم. در معرفی ده خدا در مقدمه گفتم هم ادیب هم لغتشناس، لازمه که بگم ایشان فعالیت‌های چشمگیر و حرفه‌ای دیگری هم انجام می‌دادند، از جمله مثلا روزنامه نگاری، دیگر طنز پردازی. حال پرسش ما از شما این است که درباره ایشون تصور کنید جناب ده خدا در زمانی ما می‌زیست، حالا به نظر شما چه چیزی درباره زبان پارسی ایشان رو بیشتر نگران می‌کرد؟ به من که اگه باشه من فکر می‌کنم دق می‌کرد. حالا پرسش تهیه کننده ما این است که چه چیزی ایشون رو بیشتر نگران می‌کرد. من سه گزینه رو مطرح می‌کنم: یک، هجوم واژه‌های بیگانه، دو، غلط‌های املایی در فضای مجازی، و سه، فاصله گرفتن نسل جوان از متون کهن. برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن یکی از گزینه‌ها، چون گزینه درستی نیست دیگه، باید ببینیم به زعم شما به چه دلیل ممکن بود علی اکبر خان دهخدا از وضعیت زبان فارسی امروز نگران بشن. میتونید با ما تماس بگیرید یا برای ما پیامک بفرستید: 220-485-220-588-20. شماره تلفن‌های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. پرونده علی اکبر خان ده خدای بزرگ رو در ققنوس میگشاییم، بخشی رو گوش میکنیم تا کمی از این مهزدگی این شخصیت رو در بیاریم، بعد مفصل به جزئیات هم خواهیم پرداخت.
علی اکبر دهخدا چهره ای آشنا برای اهالی شعر و ادب پارسی است.
بنده علی اکبر دهخدا تقریبا 50 سال از عمر خودم رو صرف این لغتنامه کردم.
علی اکبر دهخدا معروف به علامه دهخدا سال 1257 خورشیدی در تهران چشم جهان گشود.
پدرش خان بابا خان یک ملاک متوسط از اهالی قزوین بود که در تهران سکونت داشت.
خانواده دهخدا قزوینی هستند ولی خود دهخدا در تهران متولد شده.
9 ساله بود که پدرش درگذشت و مادرش تربیت او را به عهده گرفت.
ببینید زندگی دهخدا چند مرحله داره که اینها به نوعی به هم وابسته است، پیوسته است، که یواش یواش اون شخصیت دهخدا رو می‌سازه. اولیش اون حادثه‌ای که در کودکی اتفاق می‌افته و پدرش در فوت می‌کنه. مادرش که دهخدا بعداً مشخص میشه که چقدر وابسته است و چقدر دلبسته این مادره، مادر سرپرستی خانواده رو به عهده می‌گیره و بچه‌ها رو می‌ذاره به مکتب خونه.
مادر ایشان به منظور کسب علم او را به نزد استادانی چون مرحوم حاج شیخ هادی مجتهد نجم آبادی و شیخ غلام حسین بروجردی فرستاد و او علوم قدیمی را از صرف تا کلام نزد این دو استاد به مدت 10 سال آموخت.
خود من با اون روح سرکش و تشنه جویای عوالمی تازه بودم و اونجا اون تازگی رو پیدا کردم. درسته که او سهمت سر و کارش با سندون بود و کوره، ولی محل کسبش گاهی مکان درس هم بود.
علامه دهخدا در ادبیات بسیار توانمند بود، آنچنان که معلم فارسی مدرسه سیاسی گاهی تدریس ادبیات را به عهده او می گذاشت.
یکی از مهمترین اتفاقا برای دهخدا این بود که معلم ادبیات فارسی مدرسه علوم سیاسی
محمد حسین فروغی بود، مؤسسی روزنامه تربیت که خب اولین روزنامه غیر دولتی ایران بود. به هر حال این آشنایی که بعدها با آشنایی ده خدا با پسر معلمش یعنی با محمد علی فروغی ادیب مشهور ادامه پیدا کرد خیلی مهم بود. بعد 3 سال تحصیل در مدرسه علوم سیاسی ده خدا میشه منشی سفیر ایران در بالکان سال 1281.
دکتر نصرالله حدادی، نویسنده و پژوهشگر.
مرحوم ده خدا نقل میکرد که من 30 سال تمام یکور نشستم روی دو زانو و این فیشای فرهنگ ده خدا رو نوشتم و اطبا تعجب میکردن چگونه من طی این 30 سال تونستم این کار رو انجام بدم. طی این 30 سال من فقط 3 روز تعطیل کردم، روزی که مادرم فوت کرد و 2 روز دیگری که بیمار شدم. این گنجینه امروز به همت و پایمردی بزرگان بسیار زیادی، استاد سید محمد دبیر سیاقی زنده یاد، استاد شهیدی زنده یاد، استاد محمد معین در روزگار ما، استاد سید عبدالله هموار و بسیاری دیگری کمک کردند و دعایت المعارف و لغتنامه ده خدا به روزگار ما رسید.
لغتنامه بزرگ علامه ده خدا حاصل بیش از 40 سال زحمات شبانه روزی او بود که در بیش از 50 جلد به چاپ رسیده است و شامل همه ی لغات زبان فارسی با معنای دقیق و اشعار و اطلاعات آنهاست. این کتاب ارزشمند در 26475 صفحه 3 ستونی به قطع رحلی با تعداد 6000 دوره امروزه در دسترس فارسی زبانان است.
این اثر از پایه 3-4 میلیون فیشی تألیف شده که حقیر شب و روز به جمع آوری اونها مشغول بودن. حقیقت امر این است که همه لغات فارسی زبانان تا کنون احیا و در جای جمع آوری نشده. هزاران لغت فارسی و غیر فارسی در تداول به کار میره که تا حالا کسی اونا رو گرد نیاورده و اگرم گرد آورده به چاپ نرسونده. ما بسیاری از این لغات رو به تدریج از حافظه نقل و سپس اونها رو الفبایی کرده. این کار بی هیچ فصل و قطعی بیرون از بیماری صعب چند روزه و 5 روز رحلت مادر و همشیره عزیز که این شغل تعطیل شد، بسیاری از شبها نیز در خواب و در میان خواب و بیداری هم در این کار بودم. چه بسا بارها و بارها از بستر بر میخواستم و چیز مینوشتم.
علامه علی اکبر ده خدا 7 اسفند سال 1334 پس از عمری تلاش در راه اعتلای فرهنگ و ادب ایران زمین چشم از جهان فرو بست و به رحمت ایزدی پیوست. پیکر این ادیب نامدار ایران در ابن بابیه شهر ری آرام گرفت.
برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنیم با پرونده ای از علامه ده خدا. لغتنامه ده خدا بزرگترین دستاورد علمی علامه ده خداست. او در 45 سال کوشش پیگیر تونست بیش از 3 میلیون برگه از نوشته های استادان ادب فارسی و عربی، لغتنامه های دور و منابع دیگر رو جمع‌آوری کنه، حتی به کتاب‌های تاریخ و جغرافیا، پزشکی، اخترشناسی، ریاضی، فلسفه، فقه و بسیاری دیگر هم دست پیدا کرد. همچنین در این کوشش پیگیر برای فراهم آوردن لغتنامه به تصحیح برخی از کتاب‌هایی که از اونها بهره می‌برد هم روی آورد که برخی از اونها حتی به چاپ رسیدند و برخی هم هنوز چاپ نشدند. با این همه لغتنامه مهمترین دستاورد علمی ده خدا به شمار میاد. آقای بهروز سفرزاده، پژوهشگر حوزه فرهنگ نویسی، الان مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستند و میتونم باهاشون گفتگو رو آغاز کنم تا بیشتر در مورد تأثیر ده خدا بر جریان فرهنگ نویسی ایرانی بشنویم. درود بر شما آقای سفرزاده، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان محترم. عذر میخوام، یه مقدار صداتون آهسته هست.
چشم، الان سعی میکنیم که صدا رو برای شما بهتر کنیم تا ارتباط
بله.
بهتری برای
الان بهتر.
خب الحمدلله، خدا رو شکر. آقا ما داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که همچنان که الان است، وقتی قرار است مثلا به متنی مراجعه کنند و اون متن چند کلمه دشوار داشته باشه، اولین مرجعی که به ذهنشون میرسه برای اینکه معنا رو بیابند لغتنامه ده خداست. علیرغم اینکه فرهنگ های بسیاری در پسین اون فرهنگ نوشته شد، خیلی ها فکر میکنن اون فرهنگ اصلا فرهنگ دیگه الان کاملی نیست، اما میبینیم که خیلی محل رجوع هست و گویی که یک بزنگاهی رو در این زمینه ایجاد کرده خدا. نظرتون چیه در این زمینه؟
بله، همونجور که شما فرمودین، این لغتنامه ده خدا همچنان یک مرجع اساسی و مهم در زمینه زبان فارسیه و ما همچنان از این کتاب عظیم بی نیاز نیستیم. علتش اینه که این کتابی کتاب جامعه، یعنی متنهای قدیم زبان فارسی رو مرحوم علامه ده خدا و همکارای ایشون مطالعه کرده بودن، واژه های اونا رو استخراج کرده بودن و در این فرهنگ ثبت کردن، و نه فقط واژه ها بلکه اسم های خاص رو هم، اسم شخصیت و اسم شهرها و مکانها، اسم های تاریخی، اینا رو هم ثبت کردن. یک مرجع بزرگ درست کردن برای زبان فارسی و فرهنگ ایران. به همین دلیل این کتاب همچنان مورد رجوع ما هست، با وجود اینکه فرهنگ های الان نوشته شده تو سالهای اخیر که از لحاظ روش کار، یعنی روش های جدید فرهنگ نویسی، اون فرهنگ ها خب به مراتب بهتر از لغتنامه ده خدا هستن، اما اون جامعیت لغتنامه ده خدا رو هنوز ندارن.
هنوز هم ندارند؟
هنوز هم ندارن و چون کار خیلی وسیع بوده و ده ها نفر در اون کار مشارکت داشتن.
آفرین، این نفرات دیگری مقداری کمتر دیده میشن موقعی که داریم لغتنامه
بله.
نگاه میکنیم، موافقین؟
درسته. یه تصور اشتباهی که در بین عموم افراد وجود داره اینه که فکر میکنن این اثر عظیم رو فقط شخص علامه ده خدا نوشته.
آفرین.
چنین چیزی اصلا نبوده و محاله، اصلا امکان نداره همچین چیزی. شما ببینید این لغتنامه ده خدایی که چاپ شده، مؤسسه لغتنامه ده خدا، یعنی انتشارات دانشگاه تهران چاپ کرده، خود بنده هم جزو ویراستاراش بودم، یه چیزی حدود 30 سال قبل ما اینو ویرایش کردیم و تایپ کامپیوتری شد که از اون حالت حروف چینی قدیمی در اومد. این کتاب 24000 صفحه است، 15 جلد، 24000 صفحه در قطع رحلی، یعنی قطع بزرگ. اصلا محاله که یک نفر، یک شخص، هر چقدر هم با سواد و باهوش و با استعداد باشه و 24 ساعت هم کار بکنه، امکان نداره بتونه این 24000 صفحه رو بنویسه. این یه تصور اشتباهی که مردم عادی دارن و فکر میکنن فقط شخص ده خدا این کارو کرده. ده ها نفر بهشون کمک کردن. یکی از افراد خیلی برجسته مرحوم دکتر محمد معین بوده.
بله.
شخص دیگه مرحوم دکتر سید محمد دبیر سیاقی بوده. شخص دیگه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی بوده و ده ها نفر دیگه که حالا من نمیخوام وقت.
هر کدومشون کلی اسمن برای خودشون.
هر کدومشون بزرگی هستن. بله. در جایگاه خودشون. بله.
بسیار خوب. برگردیم به همون ماجرای جریان سازی. به نظرتون با من همداستان هستین که کلن بزنگاهی بود برای آغاز جریان لغتنامه نویسی به این صورت؟
بله. ببینید لغتنامه ده خدا که در طول چندین سال البته منتشر شد، میدونی که قبلا این به صورت جزوه بود، یعنی هر چند وقتی با یک جزوه از این در میومد، یعنی یک حرف الفبا یا بخشی از یک حرف الفبا.
این جزوه حالت کتاب داشت، شما ندیدم اونا رو.
بله. ببینید یعنی فرض کنید مثلا 90 صفحه 100 صفحه قطع بزرگ بود، حروف چینی شده بود. بعد مثلا فرض کنید حرف جیم بود یا حرف ه بود.
بله.
یا خ بود. حالا نصف حرف، اون مقداری که آماده کرده بودن، این در می اومد و خیلی ساده مثلا با یه شیرازه ساده اینو درست می کردن، یعنی نه جلد و صحافی به اون معنی.
بله، می فهمم.
و این جزوه ها در می اومد. بعد به تدریج این جزوه ها که در طول سال ها در اومد و کامل شد، آخرین جزوه که در من آخرین جزوهش بعد از انقلاب بود سال 58.
این جزوه ها مال مثلا دهه 20 و 30 اند دیگه، درسته؟
ببینید بله، اولین جزوه که در اومد 1324،
دقیقاً دهه 20،
حدود 10 سال قبل از فوت علامه علی اکبر دهخدا که خود ایشون نظارت میکرد.
جالب، مثلا ندیدم اینا رو اصلا.
بله خب من در جریانش هستم. بعد اولین جزوه حرف آ بود، حرف آی اولین حرف الفبا که خود شخص حرف آ رو خالص شخص علامه دهخدا تعلیف کرد.
چقدر جالب.
بله بله من کاملا در جریان این
بعد دیگران پیوستن.
بله بله بعد یه مقداری که
قصه است قشنگ.
بله خودش قصه داره. بله بعد ایشون این حرف آ رو به تنهایی تعلیف کرد، یعنی خب کارو که میدونید با همت عظیم شخصی خودشون کرد.
یه روایتی هست میگن رو کاشی ها این فیش ها رو میگذاشت و برگه ها رو میگذاشت بعد مرتبشون میکنی، درسته دی کاشی های خانه؟
بله بله درسته، روی برگه های کوچیک حتی پاکت سیگار، حتی کاغذ سیگار، یعنی هر چی دستش میرسید ایشون رو اون یادداشت میکرد. من خودم فرهنگ‌نویسم و خیلی خوب میتونم حس کنم ایشون چه حسی داشته. چون فرهنگی شما دارید فکر میکنه یه دفعه یه چیزی به ذهنتون میرسه، همون لحظه باید اون رو یه جا یادداشت کنید، یعنی هر چی دم دستتونه باید استفاده کنید و یادداشت کنید که اون فوت نشه، از دست نره. بله داشتم میگفتم. بله بعد اینا رو ایشون تألیف میکرد، حرف آ رو که خودش تألیف کرد و چاپ کرد، چاپخونه مجلس موقع چاپ میکرد اینا رو. 1300 شما 24 رو در نظر بگیرید درست میشه 80 سال قبل. بعد به تدریج جزوه‌های بعدی آماده شد. یه خورده که گذشت مدتی آقای دکتر معین رو ایشون پیدا کرد و خیلی مورد توجه ایشون قرار گرفت، دیدن که ایشون یه جوان بسیار فاضل و اهلیه برای این کار، ایشون اومد همکاریشو با علامه دهخدا شروع کرد.
نه کلی فیشارا به ارث بردن برای لغتنامه خودشون دیگه، درسته؟
بله بله
به تعبیری، یعنی بله. کلی راه رفتن با اون فیشا.
بله بله تمام فیشا بدون توجه به ترتیب الفبا در حروف مختلف هزاران هزار فیش ایشون یک تنه نوشته بود. بعد دکتر معین اومدن همکاری کردن توی تدوین فیشا و اضافه کردن چیزها. بعد به تدریج افراد دیگه هم اومدن و همینجوری کار ادامه پیدا کرد تا سال 58، یعنی به تدریج خورد خورد این چاپ میشد، هر مقدار که تألیف تمام میشد آماده چاپ میشد اینو میفرستادن چاپخونه تا سال 58 که آخرین بخشش که یه قسمت از حرف میم بوده تا جایی که من میدونم،
یعنی تقریبا حدود 30 سال طول کشید.
ببینید از سال 1324 تا 58 میشه چند سال؟
30 خورده ای سال.
بله 30 خورده ای سال این تألیف و انتشار این، غیر از اون مدت هایی که سالهایی که شخص دهخدا در منزل نشسته بود و سالهای قبل و این یادداشت ها رو میکرده، اون مراحل چاپ و انتشار رو ما داریم میگیم از سال 24 تا 58. بله بعد خب دیگه اینا کامل شد. بعد که کامل شد یه کسایی که اینو خب میفروخت دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران میفروخت، این جزوه ها رو جدا جدا میفروخت، این افراد اینا رو میگرفتن به سلیقه خودشون صحافی میکردن، یعنی هر کی هر جور دلش میخواد هر چند تا جزوه رو که میخواد کنار هم بذاره میشه.
چیز خیلی ارزشمندی هم بود نه، مثلا جمع بله. کردن اینا کنار هم دیگه.
بله 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 قطعا
خیلی
بله.
فرهیخته طور به نظر من.
معمولا حدود 50 جلد میشه، یعنی شما اگه تو کتابخونه نگاه کنید این چاپ قدیمی اینو ببینید قبل از این چاپ جدید 15 جلدی کامپیوتری که من و همکاران و دوستانم درست کردیم، قبل از این اگر ببینید معمولا 50 جلد تو این قفسه‌های کتابخونه ها، یعنی صحافی که میشه معمولا 50 جلد میشه.
بعد خودشون جلد آ رو که منتشر کردن، مدخل آ رو همون روشمندی رو داشتن از اون اول، بر همون روش هم ادامه دادن، درسته؟
دقیقا نه، اینو به شما بگم که اولش که ایشون شروع کرده بودن، مثلا ببینید یه نکته فرهنگ‌نویسی من بگم، وقتی یک واژه در فرهنگ ثبت میشه چند تا ویژگی اون واژه ذکر میشه، یکیش اینه که تلفظش رو به دست میدن دیگه، طبعا دیگه اولا که املا دیگه برای یه املایی داره دیگه، هر واژه یه املا داره،
بعد تلفظ،
بعد تلفظ. بعد یکی از چیزهایی که معمولا تو فرهنگ می‌نویسن، یعنی تو فرهنگ‌های امروزی می‌نویسن و فرهنگ‌های قدیمی فارسی اصلا به این توجه نمی‌کردن، اون نقش دستوری واژه است، جایگاه دستوری،
اسم فعل هم
بله اصلا مثلا آب رو می‌نویسن اسم، قشنگ رو می‌نویسن صفت، خیلی رو مثلا می‌نویسن قید و از این چیزا، اون مقولات دستوری. در مورد اول کار که
اونجا یه که مثلا هم قیده هم صفته هر دوشو می نویسن،
هر دو رو می نویسن بله
قاف
بله.
صاد مثلا
احسن بله، مرحوم دهخدا که شروع کرد اولش اصلا این مد نظرش نبود، یعنی نمی خواست هویت دستوری بده. حرف آی لغتنامه رو اگه اون چاپ قدیمیشو نگاه کنید هیچ کدوم از این هویت های دستوری رو نداره، بعد استاد معین که اومدن همکاری رو شروع کردن با ایشون، استاد معین خب استاد دستور بودن، ایشون
روشمندم بودن به هر حال،
بله بله،
دانشگاهی تر از ده خدا
قطعا، بله دکتر معین استاد برجسته دانشگاه دانشگاه،
یعنی یه روشمندی علمی با حضور دکتر معین به جریان نوشتن اضافه شد،
اضافه شد. و دکتر معین تو یادداشتاشون میگن که من به علامه ده خدا پیشنهاد کردم که ما هویت دستوری واژه ها رو هم اضافه کنیم و ایشون پذیرفتن و از یه جایی از حرف الف به بعد کم کم حروف این هویت دستوری، بله مثلا نوشته شده اس، نوشته شده صفت، مستر، غیر، اینجوری، ولی تو حرف آ نبود. بعد توی این چاپ جدید کامپیوتری که شد، ما داشتیم یک دور ما اینو از اول تا آخر، ما یعنی منظورم تیم ما،
بله،
ویراستارای این کار بودیم، تایپ می‌شد و ما ویرایش می‌کردیم، حرف آ سهم من شد، افتاد دست من. بعد من نگاه کردم دیدم که این خوبی ناهماهنگ با بقیه جاهای لغتنامه که اونها هویت‌های دستوری داره. رفتم خدمت مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی که رئیس مؤسسه لغتنامه بودم. این
صحبت چند سال پیشه؟
صحبت حدود 31-32 سال قبل.
خداشون رحمت کنه واقعا.
بله خدا ایشون رو بیام، باز استاد بزرگواری بودم. رفتم خدمت ایشون گفتم آقای دکتر این حرف آ با بقیه این همه لغتنامه ناهمخوانه، این هویت دستوری نداره، جلوش نمیشه نشده اسم قید اینا، اگر اجازه بفرمایید من شخصا با مسئولیت خودم این کارو میکنم، منی که دارم من صحبت.
خب چه گفتن
آقای دکتر شهیدی؟ هم موافقت کردن، چون دیدن که شما ببینید 24000 صفحه، فرض کنید از این 24000 صفحه 23000 و مثلا 700 صفحه هویت داره، 300 صفحه نداره، خب این ناهمخوانه دیگه. بعد به خصوص اول کار،
آقا اون موقعی که رفتیم پیش آقای دکتر شهیدی چند سالتون بود؟
من اون موقع 24 ساله بودم،
24-5
ساله بودم.
میتونم بفهمم حالتون آقا؟
بله بله. بعد رفتم و ایشون اجازه دادن و من با افتخار این کارو کردم، یعنی هرچی هم غلط داشت مسئولیتش با منه، من قبول میکنم.
چقدر عالی،
حرف آی لغتنامه رو چند
خیلی کار بزرگیه ها، یعنی قشنگ رفتین کنار بقیه بزرگانی که هویت دستوری اولین بار نوشتن، مثل آقای معین.
شما لطف دارین، نه در حد اونا که من
هر روز
من شاگرد اونا هستم،
یعنی یه اتفاق تاریخی خیلی ارزشمندیه.
بله خواهش میکنم،
درود بر شما.
بله زنده باشید. به هر حال به همین صورت و بعدش هم جلوتر رفتیم، حرف سه نقطه هم، یعنی ب ت ت سه نقطه، اونجا هم رسیدیم یه حرف کوچیکه چون حجم کمی داره، واژه‌ای کمی با سه نقطه شروع میشه، اونجا هم من دیدم باز این داستان هست، یعنی اونم جزء یک از جزوهای اولیه و قدیمی بوده که هویت های دستوری خوب توش نیست، اونم با اجازه ایشون ما اضافه کردیم هویت های دستوری
و کاملا دیگه یک دست روشمند شد.
بله و الان کاملا یک دست، این چاپ کامپیوتری 15 جلدی که دانشگاه تهران در آورده، چندین سال در اومده، 20 و چند سال در اومده، این الان قشنگ یک دسته از اول تا آخر همه اینها مشخص.
یه جوری اصلا انگار لغتنامه ده خدا هویت معنوی هم داره، نمیدونم شما هم حسو دارین یا نه، مثلا من این حالو با مثلا دکتر معین ندارم، میدونم اون کارم خیلی ارزشمنده، ولی این انگار یه جور میراث معنوی هم هست.
لغتنامه ده خدا یکی از میراث‌های فرهنگی ماست، اصلا یه چیزی فراتر از یک کتابه.
به آفرین،
در تایید فرمایش شما میگم، لغتنامه ده خدا مثل فلان اثر تاریخی ما، مثلا نمیدونم چی بگم، مثلا فلان مسجد ما، تخت جمشید ما، نمیدونم فلان مدرسه قدیمی ما، یه چیزی در حد اونهاست، یعنی شما نه اینو به عنوان یک کتاب ندید.
من حسی قشنگ با شما موافقم. بله
بله کاملا درست میفرمایید. بله
درود بر شما. آقا خیلی لذت بردم باهاتون حرف زدم، یعنی جور تاریخ شفاهی بود قشنگ با هم مرور کردیم.
بله خواهش می‌کنم. گفتنی‌های بسیار دیگه هم من در مورد لغتنامه ده خدا دارم.
به خدا دوست داشتم گفتگو رو ادامه بدین، در این گوشی به من گفتن که خیلی طول کشیدین.
بله
خدافظی کن. من خیلی لذت بردم، خیلی آموختم و مثل همیشه سراچه ذهنم آماس کرد. آقا سپاسگزارم از شما.
متشکرم. منم خوشحال شدم. سلامت باشید.
در گوشم دوباره گفتن که البته ما هم خیلی استفاده کردیم. آقا خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خداحافظ شما.
خداحافظ.
لغتنامه بزرگ دهخدا که در 16 جلد به چاپ رسیده است، شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است. این لغتنامه بزرگترین و مهمترین اثر دهخداست که بیش از 40 سال از عمر او صرف آن شد. این لغتنامه در سال 1319 شمسی در چاپخانه بانک ملی شروع و یک جلد آن در 468 صفحه چاپ شد، ولی به علت جنگ جهانی دوم و ارتباط دامنه آن با ایران چاپ آن متوقف شد. در 25 دی ماه سال 1324 مجلس شورای ملی به پیشنهاد جمعی از نویسندگان هزینه چاپ آن را پذیرفت که از آن موقع با همکاری گروهی از دانشمندان با علی اکبر دهخدا در یادداشت برداری، ترجمه، تدوین، تألیف مطالب، اولین مجلد آن در 5000 صفحه در سال